بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از استاد مربی مباحث حجج بحث اجماع منقول جلسه 688 سه‌شنبه مورخ 11/2/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طریقه دوم که به لسان آخری حدیث لا تجتمع امتی علا ضلال وارد شده است، طریق احمد ابن حنبل است که در مسند چنین آمده است، جلد پنجم صفحه 145. قال حدثنا ابو الیمان حدثنا ابن عياش عن البختري ابن عبيد ابن سليمان عن أبيه عن أبي ذر عن النبي قال عليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى. سند این حدیث هم چنانچه اعاظم اهل سنت تصریح می کنند، بعض المجاهیل ابن عیاش حمیری مجهول، بختری ابن عبید مزعفون، لذا هر دو طریق حدیث لا تجتمع امتی علا ضلاله یا الا على هدا طرق معلولی است. روایاتی رو هم که قرینه در صحت این دو طریق ذکر میکنن، خود اون روایات هم ضعیف بلکه داعی بر جعل در اونها قوی است. مثلا حاکم در مستدرک وقتی بسیار این طرف و اون طرف میزنه که حدیثی رو که شیخین مسلم و بخاری نقل کرده باشند و دال بر حجیت اجماع باشه پیدا نمیکنه، میگه بله یک حدیث داریم که این حدیث رو شیخین نقل میکنن دال بر حجیت اجماع است. حدیث این: من فارق الجماعه و استول الاماره لقی الله ولا حجت له عند الله. هر کس با جماعت مخالفت کنه، جدا بشه از جماعت و امیر مسلمان رو ذلیل کنه، حجتی عند الله نداره. خب در جای خودش علمای شیعه تنقیح کردن که احادیثی که دلالت بر اطاعت سلطان میکنه و اطاعت امیر ولو کان عبدا حبشیا ولو ضرب ظهرک و اخذ مالک، این احادیث همه جعلیست و جعل شده توسط حکام برای تقویت حاکمیتشون، ربطی هم به اتفاق مسلمین در حکم شرعی نداره. لذا احادیث هم در حقیقت احادیث صحیح السند ولو علی مبانی خودشون وجود نداره بر حجیت اتفاق علما و عصمت و لزوم تعبد بهش. قرائنی هم که ذکر میکنن به تعبیر مرحوم سید مرتضی در الزریعه، این قرائن رو که انسان بررسی میکنه همه به این نکته برمیگرده که ادعا میکنن چون علمای اهل سنت اجماع دارن بر این قاعده، ما این قرائن رو قبول میکنیم. به تعبیر سید مرتضی و هذا هو الاستدلال علی الشیء بنفسه، این در حقیقت استدلال به اجماع بر خود اجماع. از فعلا ضعف سند لو سلمنا صحت این احادیث رو و این که این احادیث دلالت میکنن امت پیغمبر اجتماع بر زلالت ندارن، به اینان میگوییم، چنانچه بعضی از محققین اهل سنت هم به معنا توجه داشتن، این حدیث یا این احادیث معارضه دارد با احادیثی که هم از نظر صحت هم از نظر شهرت در بین اهل سنت اگر نگیم قوی تر از حدیث لا تجتمع است، همسنگ او هست طبق مبانی خودشون و اون روایاتی است که مضمونش اینه تفرقت اليهود على احدى و سبعین فرقه و النصارى مثل ذلك، یا در بعضی از نقلها على اثنین و سبعین فرقه و تتفرق امتی على ثلاث و سبعین فرقه، که ترمذی میگه حدیث حسن صحیح، پیغمبر خبر دادن که امتشون 73 فرقه می شود، کلهم فی النار الا واحده، همشون در آتشن مگه یک فرقه. ما میگوییم احادیث عصمت که میگه امت معصوم است، آیا مقصود جمیع الامه است چنانکه ظاهرش همینه؟ اگه مقصود جمیع الامه باشه، یعنی 72 فرقه‌ای که در آتش است به اضافه فرقه‌ای که اهل حق است، لا تجتمع علی الزلاله، معناش اینه اجتماع اهل زلالت و من یستحق النار دخیل در عصمت است. من یستحق النار نمیتونه دخیل در عدالت باشه که برسه به عصمت. و اگر میگید مقصود از امت بعض الامه است، مجتهدین یک فرقه از امت معصومند، فرقه قلیلهی که در مقابل اون 72 فرقه نسبت اینا چقدره؟ معنا داره از تعبیر کنن از این که یک فرقه قلیله عصمت داره به کل امت. اینم نکته عجیبیست. لذا این احادیث سمعی که درشون لفظ امت وارد شده و استفادوا منه عصمت امت را سندن و دلالتن مورد مناقشه است. و این صح سندن و دلالتن مضمونش اینه اجماع کل الامه حجت است، اما شما که از اجماع برداشت دیگری دارید، اجماع العلماء، اجماع الصحابه، اجماع اهل الحرمین، اجماع اهل الحل والعقد بر حجیت این عناوینی که شما اثر برش بار میکنید، هیچ دلیلی ولو دلیل ضعیف وارد نشده است. فعلیه دلیل سمعی من الروایات هم بر حجیت اتفاق الامه وجود ندارد. خب ببینید، دیروزم یکی از آقایون گفتن بعضی ها همین اشاره رو دارن در بین اهل سنت وقتی میخوان تجمیع القرائن کنن. اولا اونها مبناشون اینه، جمع کثیری از اونها که این وثوق به صدور به این نحوه قبول ندارن، حتی تصریح میکنن این قرائن پیرامونی خبر واحد رو از واحدیت خارج نمی کنن. یا اولا این نکته ای که میگن، بعد قرائنی که میارن چه قرائنی هست؟ اینم از کردیم 8 یا 9 قرینه حاکم در مستدرک بیان میکنه، همه ای قرائن بر میگرده به اجماع. و اینجا دقت کنید، استدلال دوری میشود. ما در سایر موارد میگیم آقا از اتفاق نظر علما بر عمل به یک حدیث میفهمیم وثوق به صدور این حدیث عن المعصوم، فالمعصوم قاله فهو حجتون. ولی اینجا بحث آخره، اینجا آقایون از این قرائن استفاده میکنن که فالاجماع حجتون. ادله بیاریم که الاجماع یدل على ان الاجماع حجتون، این دور بارز و ظاهر میشود. اما من جهت دلیل العقل استدلال میکنن که خلق کثیر که اهل هر عصری هستن اگر اتفاق کنن بر حکمی در یک قضیه عادت اقتضا می کند، ما قطع پیدا میکنیم که این جمع کثیر بدون مستند قاطع اتفاق نظر بر یک حکم داشته باشن به شکلی که احدی از اونها متوجه خطا نشود، این استحاله داره. لذا عقل حکم میکنه تصدیق کنیم اهل کل عصر رو اذا اتفقوا على حکم. پاسخ این مطلب هم باز چنانچه جمعی از محققینشون توجه دارن این است که در بحث اجماع محصل عند الشیعه، آنان که به ملازمه عقلی تمسک کرده بودند بر این که اجماع ملازمه داره با رأی معصوم و احراز واقع و عدم الخطا، ما توضیح دادیم اگر اخبار حسی باشه، خبر متواتر حسی، کثرت او باعث میشه خطا و تعمد بر کذب منتفی بشه. جمع زیادی شنیدنشون درسته، خطا نشنیده، تواترشون هم بر کذب درست نیست، اما در اخبار حدسی فتوا ما توضیح دادیم که کثرت حدس باعث نمی شود ضریب خطا منتفی بشه و انسان اطمینان پیدا کنه در تخمینشون، در حدسشون به خطا نرفتن. لذا خود اهل سنت به مستدلین به دلیل عقلی اشکال میکنن، میگن یهود و نصارا جماعت کثیره ای هستن فوق حد تواتر، ده ها میلیون نفر، که اینان اتفاق دارن على تکذیب نبینا و عدم کونه رسولا. آیا می توانید بگویید اتفاق این جماعت کثیره بر این نظریه و بر این تخمینشون باعث می شود که عقل بگه یجب و تصدیقه و انشالله خطا نمی کنن، درست حد زدن؟ قابل قبول نیست. فعلیه نتیجه این که به طور خلاصه لا آیت ولا روایت ولا دلیل من العقل لا یدل بر این که اتفاق نظر علما فی حکم من الاحکام الشرعیه حجت باشه و عصمت داشته باشه و مطابق با واقع باشه. برای چی مال فارغ؟ خوب باشه، ببینید دلیل عقلی که شد به سمعیات توجهی نمی کنیم دیگه. آقایون میگن عقل میگوید وقتی جماعت کثیره بودن حدس این جماعت کثیره ضریب خطا را کم میکنه، فیجب تصدیق این فی حدسه. میگیم اگر این حکم عقله، عقلم که استثنا نداره دیگه، حکم عقل تخصیص بردار نیست. اگه حکم عقله اونجا هستش، اونجا هستش. اگه کثرت اینجوریه، بعدم شما یهود و نصارا و بودایا و همه جمعیتشونه بسنجید در مقابل مسلمونا، همه اونا اتفاق دارن بر تکذیب نبی ما. اگه حکم عقله، بسی حکم عقل جاری بدونید اینجا. لذا معلومه که دیگه روشنه پاسخ اصلی اونه. اونا رو ذکر کردن به عنوان نقص، بلا پاسخ اصلی اینه که در حدسیات نمیشود یک آدم خبیر دیگه تعبدن چشماشو ببنده بگه حدسیات اونا مطابق با واقع. نه خیر، حدسیات ممکنه مطابق با واقع نباشه و شاهد علیه اشاره کردیم در امور حدسیه زیادی بنا میگذارن فی عصر بل فی عصور علا مطلب هیئت بطلمیوز، بنا میگذاره برای اینکه صعود به آسمان ها استحاله داره چون موجب خرق و التیام است. بعدن یک کسی میاد میگه نه خیر آقا اینجوری نیست. اجماع فلاسفه بر یه قاعده عقلی میکنن، بعدن یکی خدشه میکنه، تخته میکنه، میگه نه خیر آقا حدس شما درست نیست. در پزشکی ها کذا، در سایر موارد ها کذا. هازا تمام الکلام در مبحث اجماع. بحث بعدی ما حجیت شهرت است که وارد خواهیم شد. عرض میکنم یه چند دقیقه ای که فرصت ما بحثی رو در فقه داشتیم، بعضی از رفقان اشاره کردن که بعضی نمونه هایی رو، خب یه بحثی در فقه داشتیم که به این خلاصه به این نکته رسیدیم که از لیلة القدر و واسطه فیض و این که جمعی از محققین اهل سنت هم هستن که از راه این استدلال مخصوصا فلاسفه و عرفاشون که خوب دریافتن این دلیل رو به وضوح میان اعتقاد پیدا میکنن بعد از عصر نبوت هم بشر در هر عصری احتیاج به ولایت کلیه الهیه داره، ولی الله الاعظمی که حلقه واسط فیض بین واجب الوجود و بین ممکن الوجودها علل اطلاق باشه. نمونه هایی رو یه وقتی از المطالب العالیه فخر رازی آوردم مطلبی رو برای دوستان، بعضی از نمونه های دیگه از نمونه های موجود، حالا موجود میگم یعنی این عصر که بنده خودم باشون برخورد کردم، اشاره کردم به دوستان این دو نمونه رو ذکر میکنم که بمانه. یکی در مکه بود، چند سال قبل فوت کرد، العلوی المالکی، صاحب کتاب مفاهیم یجب ان تصحح که کتاب بسیار قوی و کتاب جالبی هم هست. ایشون از علمای بزرگ اهل سنته که تلامذش در دنیا مخصوصا در جنوب شرق آسیا، در مالزی، اندونزی، تایلند، اندیشمندان از مسلمان ها اونجا تقریبا میشه گفت خیلی از اونها تلامذه العلوی المالکی هستند. آدمی در خود عربستان هم بسیار انسان قوی بود، بسیار پرطرفدار بود. عرض کردم وقتی چند سال قبل از دنیا رفت، از مسجد الحرام تا قبرستان ابی طالب جمعیت در تشییع جنازه شرکت کرد. ملک عبدالله آمد مکه، آمد به خانه او برای تسلیت به اولادش. البته آدمی بود که قبلا با وهابیا همراه بود، بعدن از اونها برید، وهابیا تکفیرش کردن، حلقه درس قوی در مسجد الحرام داشت و از رادیو پخش میشد مستقیم حلقه درسشو. بعدن با اینا به مناقشاتی افتاد و اون کتاب مفاهیم یجب ان تصححش بسیار کتاب قوی است در بر ضد سلفیه و وهابیه، که بعد هیئت کبار العلمای اونجا تکفیرش کرد. خب من با ایشون مرتبط بودم، از نزدیک اجازه حدیثی ازش دارم، خیلی ارتباطمون وثیق بود. در آخرین ملاقاتی که باش داشتم در منزلش در رصیفه مکه یه بحثی شد، من همین بحث رو مطرح کردم که بالاخره چون آدم فیلسوف و عارف دقیقی هم بود، بحث استحاله صدور فیض مستقیم از واجب الوجود به ممکنات الوجود، به ممکن الوجود، به علت این که قابل قابلیت نداره، فاعلیت فاعل تمامه. این مباحثو که مطرح کردم، بعد به مناسبت همون بحث لیلة القدر رو که اشاره کردم، این که ملائکه و روح به ولی الله العظم نازل میشن، این اختصاص به زمان پیغمبر نداره، فی کل زمانه هست. وقتی مطالب رو باش مطرح کردم، بعد گفتم خب در این زمان به نظر شما آیا کسی هست یا نه، باید دست برداریم رفعیت کنیم از اینها. اونجا به ایشون من حدیث ثقلین هم اشاره کردم، یادمه که حدیث ثقلین هم نکته قویی است که در جای خودش بعضی از محققین اهل سنت هم تصریح میکنن، هم دال بر امامت و هم استمرار الامامت است. باز حدیث ثقلینی که اون عالم دیگه اهل سنت دکتر فرحان المالکی که غیر از این علوی المالکی است، یه وقتی که از بزرگان ما اسم نمیبرم، گفت این فرحان المالکی پسر اون بودم، هیچ ارتباطی با هم ندارم، من هر دو رو میشناسم، با هر دو گفتگو کردم، هیچ این با اون ارتباطی نداره. این دکتر فرحان المالکی در یک نوشته‌ای که داره نسبت به حدیث ثقلین میگه حدیث ثقلین بلفظ و عترتی حدیث صحیح وقد اخرجه مسلم وقد عده بعض العلماء متواترا وقد عارضه بعض جهلة اهل السنه بحديث و سنتی و هو مع انه ضعيف لا يعارضه. خلاصه اعتقاد شیعه رو در دو جمله العلوی این دکتر بن حسن فرحان المالکی نسبت به حدیث ثقلین میاره. خب حدیث ثقلین لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ما دام القرآن موجودا على الساحة فأحد من العترة عدله موجود على الساحة و مرجعیت مردم رو داره. اینم جای خودش حالا اونجا اشاره کردم. بعد گفتم خب حالا به نظر شما، خیلی تأسف خوردم که چرا نگفتم بنویسین رو. آقا ما معتقدیم در عصر او ولی الله العظمی که میگید قطب عالم امکان، همون مهدی است که شما قائل هستید. خب جمعی از بزرگان قائل به حیات و رؤیتشن، سر کرد تو گوش من گفت و انا منها، منم قائل به حیاتشم. یه سالی من سودان رفته بودم، اینم نمونه دوم دیگه، وقت گذشت سریع بگم. اونجا دوستان ما گفتن یک عارفی است اینجا، بسیار طرفدار داره، اسمش بردن، یادداشت کردم الان خاطرم نیست، ذیل لقبش آمده بود دوم صوم، یعنی دائم الصوم، همه سال رو روزه میگیره. به سفیر ایران اونجا گفتم یه وقتی از این آقا میشه بگیری که 10 دقیقه بریم باش گفتگو کنیم. گفت فلانی نمیشه، این مثلا عمر البشیر میخواد به زور سال یک بار بیه وقت میده چند دقیقه، اونم تو ما رمضان، ما رمضان بود من اونجا بودم، اونم تو ما رمضان و اینا مشغول عبادات و چنین و بعیده. گفتم حالا اگه شد بهش بگوی روحانی شیعه آمده بالاخره ببینه. شد چند شب بعدشون با عجله آمد، گفت که افطاری عمر البشیر بودیم، اونم آمده خیلی، 1:20 حضور رفته. پیش گفتم یکی از علمای شاه چی گفته بود من نمیدونم دیگه، اون چی گفته بود. گفت خیلی خوب، یه 10 دقیقه مثلا بیادیش. ما رفتیم بریم مقرش، اولا یه جمعیت انبوهی بیرون نشسته بودن که این وقتی هم آمد ما بالا بودیم، پیشش بودیم، صدای طلع البدر جمعیت فریاد میکشیدن طلع البدر علینا، وقتی آمد که جمعیت همه منتظر بودن ببیننش چند دقیقه. حالا از تو جمعیت گذشتیم و رفتیم و مفصله این 10 دقیقه شد 2 ساعت خورده، اینم دونم 3 ساعت خیلی نشستیم باش و گفتگو و جالبه که بسیار دم روشنی هم دیدمش. برد بارا تو اون اتاق و دیدم چند تا کامپیوتر گذاشته و یه حالا مثلا خیلی با فضاها و متصل و یه آهوی هم داشت مثل که دست آموز بود با خودش میامد همه جا. و بعد یه عسلی به من داد و گفت این عسل هدیه که اون سفیر میگفت که این بی سابقه آجا، این آخره این ما هدیه نبردیم براش، ولی اون یه عسلی به ما هدیه داد و بعد ما تدارک کردیم. حالا کار ندارم، ما همین بحث رو مقداری از محی الدین عربی، من حرفایی بهش گفتم و خیلی براش تازگی داشت و گفتم یک دیوان خطی از محی الدین پیدا کردم، اشعار خیلی قشنگ. و از کجا چطور؟ گفتم کتابخانه ظاهریه دمشق. گفت بعضی از اشعارش، بعد این شعر رو براش خوندم، بان العزاء و بان الصبر و بانو بانو و هم فی سواد القلب سکانو سألتهم عن مغيل الركب قيل لنا مغيلهم حيث فاح الشيح والبان وقلت للريح سيري والحقي بهم فإنهم عند ظل الأيك قطان فبلغيهم سلاما من أخي شجن في قلبه من فراق الألف أشجان. خیلی متغیر شد و قلم و کاغذ آورد اشعار بنویسد و خب همین بحث استمرار ولایت رو مطرح کردم براش و اینا. اول گفت که شیخنا وارد اوائل نشو، فکر کرد من میخوام این بحث ولایت بکشونم الان به خلافت ائمه، به خلافت خلفای اربعه و ریشه او رو بزنم، نفهمید من میخوام کجا بیارمش. گفتم نه آجان، اون واقعت و واقعت، من به اون کاری ندارم الان، من یه بحثی به روز میخوام مطرح کنم، کاری به اون ندارم. بس ولایت رو که مطرح کردم، بعد گفتم بعد از عصر پیغمبر به نظرت این ولایت چجوریه؟ بعد که خلفای اربعه، گفتم خیلی خلفای اربعه و بعدها یزید بن معاویه، معاویه بن ابی سفیان، مروان بن حکم، اینا میتونن این ولایت کلیه، اینا مصداق بارز این ولایت کلیه الهیه میتونن باشن؟ این ادامه فیض از سوی خداوند توسط ایناست به خلق؟ تو قبول میکنی؟ گفت نه من قبول نمی کنم. گفت کیان اینا؟ گفتم باید بشناسیم اینا رو یا نه. خب اون زمان ها گذشت، الان کیه؟ اینجا که رسیدیم گفت قبول میکنم، من مهدی یا هادی العمر قبول دارم. گفتم سیولت اول کلالا ولدت گفتم عمرتون؟ گفتم همه اینا رو قبول دارم، اونچه شما میگید من اینا قبول دارم. حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری زنده است و گواره محی الدین عربی هم میگه. گفتم البته میدونی تحریف شده، چاپ بولاغ تحریف کردن کتابشو بعض و تحریفات. گفت بله ولی من قبول دارم، من حیات حضرت قبول دارم. و خیلی جالب بود برام دیگه، خیلی اخت شد با ما، برد اون اتاق مخصوصش رو نشستیم و اینا. و اون سفیرم گفت اونجا بشین و ما دو نفره آمدیم نشستیم. گفت به من گفت شیخ محمد تقی بهلول تعرفو؟ گفتم بله میشناسمش، فراوان باش حشر و نشر داشته باش محمد تقی بهلول. سالها دیگه شروع کردم قضایی های از خوش محمد تقی بهلول و منزل پدر ما و فراوان می آمد اونجا و از قبل از انقلاب وقتی از مصر آمد و تقریبا پناهگاهش اونجا بود و مسجد ابوی ما منبر می رفت و یه نکاتی ازش برای این طرف. تو از کجا می شناسیش؟ گفت آمد سودان باش ملاقات کردم. گفت اونم آدم عجیبی بود. شروع کرد نکاتی از زندگی بهلول. گفتم آره من و عزف الازالک به چیزهای من بهش گفتم. گفتم اینا رو هم داشته باش از زندگی اون آدم. و بالاخره خیلی سریع قائل به حیات حضرت حجت او گفتم. گفتم خب چرا کتم میکنید اینا رو؟ گفتم این همه مردم پشت این پنجره اینا میدونی میدونن؟ مطمئنم ولا واحد من هم، یکیشون اینا تو میدونی نمیدونن و این کتم علم نیست واقعا، نباید بگی بره اینو. گفت حقول طاقت ندارم. بعد شروع کرد که ما در مقابل عده‌ای از علمای سوییم و گفت اما حرفی که محی الدین میگه اونم همین رو میگه، ما در مقابل عده‌ای از علمای سو قرار داریم. گفتم همونه، ولی گفتم این مجوز نمیشه، بستر رو آماده کن، فضا رو آماده کن برای که این مسئله زودتر. خدا رحمت کنه شهید انصاری که در راه زنی فرهنگی ایران در لبنان شهید شد، ایشون سودان بود. یه مدتی هم زنگ زد و گفت شما فلانی فلان بودم برگو من کار دارم با شما، آمد منزل ما. بعد گفت که یه عالمی اونجا به شما سلام رسونده و گفته من فلانی آمده اینجا و اینا و یه بار دیگه بیاد اینجا. گفتم باشه حالا انشاءالله توفیق باشه یک بار دیگه میای اینجا. اینم نمونه دومی که و کم لهو من نظیر. من در داخل ایران سراغ دارم بعضی از علمای بزرگ اینها رو که همین عقیده رو دارن ولی میترسن از این که ابراز کنن. این میلاد بزرگ رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. امیدواریم حضرت به همه ما عنایت کنه، توفیق بده در مسیر تثبیت افکار مذهب اهل بیت قدم برداریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.